بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادي لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. برای اینکه انسان ادراک داشته باشد، خداوند عالم سه تا ابزار بهش داده است و این ابزار در آیه شریفه ای که بعدن میاد ذکر شده. قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون، آیه 24. در آیات شریفه دیگر هم این ابزار ذکر شده اند، سمع و ابصار و افئده، نیروی شنوایی، نیروی بینایی. بالا دست همه اینها هم افعده، که افعده که جمع فؤاد هست، قلب، روح، این تعبیرهای مختلف دیگر عقل دارد. همین سوره مبارکه ملک، آیه 24 از همین سوره مبارکه بعدن میاد. حالا این ابزار را که خداوند عالم به انسان داده، برای خاطر اینه که از اونها برای ادراک بهره بگیرد. چیزی که هست، خیلی از اوقات هست که انسان از این ابزار ادراک بهره‌گیری نمی کند. عواملی پیدا میشه که مانع از این هست که از این ابزار استفاده صحیح بکند. خود اون یک بحث جداگانه ای داره که الان وارد درش نیستیم و در آخر بحث البته یه مقدار اشاره می کنیم. این را از یه طرف داشته باشید که این ابزار را خداوند عالم به انسان داده است برای ادراک. از طرف دیگر هفته گذشته عرض شد که یک راه مهم تربیت و پرورش انسانها اینه که آینده سخت او را حالا بهش تذکر بدهند. عذاب جهنم، مشکلاتی که برای کفار و اهل عذاب هست، وقتی که خداوند عالم بیان میکنه و واقعیت هم دارد که این عذاب ها هست، این خودش میشه لطف. به اصطلاح متکلمین این لطف است. لطف در اصطلاح اهل کلام یعنی مقرب به سعادت و دور کننده از شقاوت، هرچه انسان را به خوبی ها نزدیک می کنه و از شقاوت دور می کند، این اسمش لطف است. قاعده لطف که می گویند یک قسم مهمش همین هست. اون وقت متکلمین می فرمودند لطف بر خداوند واجب است، یعنی هرچه ما را به سعادت و خوبی نزدیک می کنه، نه به طور الجا و جبر، نزدیک می کنه و از بدی ها دور می کنه، خداوند عالم اینها را باید برای ما فراهم بکنه، مثل فرستادن پیامبران، فرستادن امامان، فرستادن وحی، دادن اسباب و ابزار و وسائل دیگر، هر چه که انسان را نزدیک به سعادتش میکنه و دور از بدبختی ها میکنه باید در اختیارش بگذارد. متکلمین میفرمودن واجب هم هست. حالا بالاخره از جمله لطفها برای تربیت و پرورش انسانها همینه که حالا به اشحالی میکنن که آینده عذاب جهنم اینطور هست، اینطور هست. این برای تربیت حالا هست. از جمله مطالبی که راجع به آینده ذکر شده همین استفاده نکردن از ابزار هست، که حالا ابزاری برای ادراک به انسان داده شده، انسان استفاده درست نمی کند و خداوند عالم حالا داره بیان میکنه که این ابزاری که دارند و دارید یه روز میاد که فریاد میزنید که کاش درست استفاده کرده بودید، چرا استفاده نکردید. و قالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، میگویند اگر ما بودیم که شنیده بودیم و می شنیدیم یا درک می کردیم و تعقل می کردیم، ما کنا فی اصحاب السعیر. جهت این که جزء اصحاب السعیر و جهنم شده اند، خودشون این دو جهت را ذکر می کنند که ما اهل سمع نبودیم، شنواییمون را به کار نینداختیم، اهل عقل نبودیم، عقل و تعقلمون را به کار نینداختیم. ولو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. توضیح مطلب اینه که انبیا علیهم السلام و راهنمایان الهی در تربیتشون دو جور مطلب را ذکر می کنند. یک سلسله مسائل، مسائل تعقلی است، یعنی یک مسائلیه که با برهان، با دلیل با مردم تماس می گیرند و میخوان که با دلیل و استدلال و برهان مردم را روشن بکنند، مثل دلیل بر اثبات صانع، دلیل بر وحدت صانع، دلیل بر معاد، دلیل بر نبوت. اون مطالبی که احتجاج و استدلال همراه داره که اساس کار هست و باید هر کسی با استدلال و بیان اینها را بداند، اینا مطالبیه که انبیا با عقل مردم سر و کار دارند. دلیل اثبات صانع، دلیل معاد، دلیل نبوت، اینا با عقل مردم سر و کار دارد، یعنی دلیل میارن تا انسان بفهمه، وقتی که فهمید مطالب را قبول بکنه. یه سلسله مطالب هست که انبیاء علیهم السلام می آورند، اون کار به تعقل ما دیگه نداره که ما عقل را به کار بیاندازیم، اونجا از ما اطاعت می خوان، بشنویم و اطاعت بکنیم. نماز را باید بخوانی، چهار رکعت هم باید بخوانی، نماز ظهر آهسته هم باید بخوانی، حج باید بروی، در عرفات فلان کار بکنی، در مشعر فلان کار بکنی، و همینطور امور دیگری که تعبد هست. در تعبدیات سمع به کار برده میشه و معنای سمع نیروی شنوایی فقط نیست، یا نیروی بالاتر شنوایی هست. اون عبارت از استجابت است. یعنی این ابزاری که خدا به انسان داده شنیدن، این درست، ولی بعد از شنیدن یه چیز دیگری هم انسان داره که به اونم عرب میگه شنیدن، و اون عبارت از استجابت است، عبارت از پذیرش است، عبارت از اطاعت است، اونم اسمش سمع است. در آیه شریفه داریم ولا تکونو کالذین یقولون انا سمعنا و هم لا یسمعون. ظاهرن آیه این هست، یعنی نباشید مثل اونهایی که میگن شنیدیم و حالی که نشنیده اند، نمیشنوند. این سمعنا و هم لا یسمعون نه اینه که یعنی به گوششون نخورد، نشنیدن با گوششون، این معناش نیست. یعنی استجابت نکردند، قبول نکردند. اینه که سمع دو معنا داره، سمع شنوایی که مقدمه هست و سمع استجابت و پذیرش که اون غایت و هدف از شنیدن اول هست، و هر دوش هم میگیم سمع. حالا فردای قیامت جهنمی ها میگن لو کنا نسمع، یعنی اگه او حرفایی که از انبیا شنیدیم، اگه به مرحله نهاییش هم رسونده بودیم که استجابت باشه، اطاعت و پذیرش باشه، اگه این را کرده بودیم، او نعقلو یا تعقل کرده بودیم، یعنی در برابر مطالبی که استدلال می کردند می گفتن خدا هست، استدلال می کردند، می گفتن عبادت غیر خدا نکنید، این بت‌ها را پرستش نکنید، استدلال بر ربوبیت خداوند می کردند و توحید در عبادت، یا می گفتن معاد هست، استدلال بر معاد ذکر می کردند. اگه ما تعقل کرده بودیم، فکر کرده بودیم که اینا چه میگن، چطور استدلال بر توحید و ربوبیت و اثبات صانع و معاد میکنند، و همینطور مطالب تعقلی دیگر اسلام و انبیاء علیهم السلام، اگه ما این کارا کرده بودیم حالا گرفتار نبودیم. لو کنا نسمع و او نعقل و ما کنا فی اصحاب السعیر. طبق این بیانی که حالا داریم عرض می کنیم، نسمع و او نعقل هر دو متعلق به مطالب انبیا می گیریم. نسمع و من الانبیا مطالب تعبدی، نعقل و من الانبیا مطالب تعقلی و احتجاجی. و کلمه او هم برای تنویع احتمال دادند باشه، بنابراین تنویع در برابر تردید، یعنی نمیخوایم بگیم حالا یا این یا اون، هر دو نوع هست و هر دوش منظوره. در برابر مطالب تعبدی انسان باید سمع استجابت و اطاعت داشته باشه، در برابر مطالب تعقلی و استدلالی باید عقل را به کار بیاندازه، او وقت او میشه برای تنویع. میخوان دو نوع را هر دوش ذکر کنن. و قالو لو کنا نسمع و او نعقل من النذر. ملاحظه بفرمایید که من النذر متعلق نسمع و نعقل و هر دو داره ذکر میشه، یعنی لو کنا نسمع من النذر او نعقل من النذر. نذر جمع نذیر هست، نذیر یعنی انبیا علیهم السلام. اگه ما شنیده بودیم حرفای انبیا را و اطاعت کرده بودیم، تعقل کرده بودیم، ما جا اونا به مطالبی که آوردند برای ما، و دعونا الیه دعوت کردن ما را به اون مطالب، و عملنا بذالک و عمل هم کرده بودیم، این عملنا برای بیان همون نکته‌ای که عرض کردم که سمع غیر از نیروی شنوایی اون مرحله آخرش استجابت منظور، سمع استجابت اسمش میگذرن. خب اگه این طور شده بود، ما کن نافی اصحاب سعیر، پس این ابزاری که خداوند حالا به انسان داده است باید به کار بیاندازه. اگه به کار نینداخت فردای قیامت داد و فریادش بلنده که چرا من نکردم این کار. ما کن نافی اصحاب سعیر. قال الزجاج، زجاج همین آیه شریف را وقتی که خواستم معنا بکنه با تفصیل و شرح معنا کرده، اینطور معنا کرده، یه معنای جدایی نیست، شرح مطلب هست. لو کنا نسمع و سمع من یعی و یفکر، اگر ما شنیده بودیم حرف پیغمبران را اما نه صرف این که به گوشمون بخوره و بعد بلند شیم برویم و تمام بشه، نه، لو کنا نسمع و سمع من یعی و یفکر، شنیدن اون کسی که وقتی مطلبی را میشنود حفظ میکنه، یعی یعنی مطالبی که انسان شنید در ظرف عقل و جان خودش این را جا بده. در آیه شریفه داریم که و تعیه ها اذنون واعیه، تعیه ها یعنی اون مطالبی که شنیده نگه میداره حفظ میکنه. پس سمع من یعی و یفکر، دنبالش هم فکر میکنه. و نعقلو، اگر بودیم که تعقل میکردیم، اما تعقل کی؟ من یمیز و ینظر، کسانی که حق و باطل را از هم جدا می کنند، فکر روش می کنند. اگه ما این رقم تعقل ها کرده بودیم، عقل من یمیز و یمیز یعنی مطالب را از هم جدا می کنه، این باطل است، این حق است، به عقلش فهمیده که این درست نیست، این درست است، این میگیم یمیز. و ینظر یعنی فکر می کنه، تأمل می کند. اگه اینطور بود خب ما کن نامن اهل النار، دیگه اصحاب آتش نبودیم. اگه استدلال انبیا پذیرفته بودند با استدلال عقلی، معجزه را که دیده بودند دیگه لجاجت به خرج نداده بودند و پذیرفته بودند، ما کن نامن اصحاب النار. حالا به مناسبت این که بحث عقل آمده است و عقل در اسلام بسیار اهمیت داره، روایاتی راجع به عقل ذکر می فرمان. و فی الحدیث ان ابن عمر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الرجل لیکون من اهل الجهاد و من اهل الصلاة و الصیام و ممن یأمر بالمعروف و ینها عن المنکر و ما یجزا یوم القیامه الا علی قدر عقله. فرموده که شخص ممکنه اهل جهاد باشه، اهل جبهه و جنگ باشه، اهل نماز باشه، اهل روزه باشه، از کسانی باشه که امر به معروف نهی از منکر میکنه، یعنی این وظیفه ها را خیلی انجام میده، از اهل این کاراست، بگن جنگ فورا آماده هست و شرکت میکنه، نماز واجب مستحب، روزه واجب مستحب، امر به معروف نهی از منکر، یه چیزی ببینه که بدون بد هست مثلا خب نهی میکنه، یا چیزی که بفهمه خوبه تشویق میکنه، اما یک هم بود داره و اون اینه که عقلش کمه. همین شخص و ما یجزا یوم القیامه الا علی قدر عقله، پاداش داده نمی شود روز قیامت مگر به اندازه عقلش، چه اندازه تعقل در مطالب داره و چه اندازه عقلش رشد کرده. یعنی ممکن هست که دو نفر برن جبهه سلامتی برگردن، هر دوشون هم یه نوع کار کرده باشن ولی یکیش فردای قیامت خیلی درجهش بالاتر باشه. چرا؟ چون عقلش کامل تر بوده. و جلوتر هم خوندیم که عقل دو رقم داریم، یک عقل طبیعی و یک عقل کسبی. منظور از اینجاها عقل کسبی هست، یعنی اون عقل، یعنی بیشتر اینه، عقلی که انسان خودش در صدد بوده که رشد بده عقل خودش را. عقل غریزی و فطری و طبیعی اون مقداریه که هر کس خداوند بهش داده، ولی به دنبال این انسان میتونه کسب بکنه با تجربه، با علم، با فکر، اینا انسان عقلش رشد میکنه. الا علی قدر عقله. ما در روایات داریم که کسانی بودن که این قدر در عبادات متوغل بودن که دست از زندگی و همه چی کشیدن، مثلا در یک کوه زندگی میکردن اینطور، اما از نظر فکری به قدری پایین بوده که گاهی فصل بهار که میشده طبق روایت فکر میکرده که کاش خداوند الاغش میفرستاد اینجا، من الاغ خدا را میچروندم مثلا. خب اون همه عبادت، اون همه تخضع و خضوع و خشوع، اما فکرش هم اینه که خداوند یه موجودی هم مثلا مرکبی داره سوار میشه، یه فکر اینطوری هم مثلا العیاذ بالله داشته باشه و خدا را یه جسمی حساب بکنه و خب این خیلی فکرش پایینه. این تا اون کسی که نماز اون اندازه نخونه ولی خداشناسیش کامل باشه، عقلش کامل باشه، خیلی فرق داره. و انا انس ابن مالک قال اسنا قوم الا رجل، سناخانی کردند گروهی بر شخصی، یعنی در مجلس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هی تعریف کردند از شخصی. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کیف عقل الرجل، پیغمبر اکرم فرمود عقلش چطوره؟ قالوا یا رسول الله نخبر که ان اجتهاده فی العباده، فرمود که عقلش چطوره. اونا عرض کردن ما تلاش و کوشش عبادتش را برای شما عرض میکنیم، عبادت خیلی میکنه. نخبه رو که ان اجتهادهی فی العباده و اصناف الخیر، به درد مردم میرسه، فریاد رسی میکنه، عبادت خیلی انجام میده اینطور. و تسألنا ان عقله، شما میپرسی که عقلش چطور هست. پیش اونا مهم کارای عادی و معمولیش بوده. پیغمبر اکرم فرمود صلی الله علیه و آله ان الاحمق یصیب بحمقه اعظم من فجور الفاجر، فرمود اگه انسان عقل نداشته باشد و احمق باشه، این انجام میده به وسیله حمقش کارهایی که بدتر از گناه گناهکار هست. ممکنه یک کسی گناهی کرده اما در اثر این که عقل داره تلافی ها بکنه، ولی اون کسی که عقل نداره ممکنه که یک کارهای خوبی هم بکنه ولی یه مرتبه یک کاری بکنه که همه اونها را باطل بکنه. یصیب به حمقه، یعنی میرسه به وسیله حمقش اعظم، به بالاتر از فجور فاجر و گناهی که یک نادانی داره انجام میده. و انما یرتفع العباد غدن فی الدرجات و ینالون الزلفا من ربهم علی قدر عقولهم، جز این نیست که ارتفاع پیدا میکنند، بالا می روند عباد و بندگان خدا فردای قیامت در درجات بهشت. و ینالون از زلفا، می رسند به مقام قرب از پروردگارشون، زلفا یعنی قرب، و ینالون از زلفا من ربهم علی قدر عقولهم. خب اینه که مسئله عقل میشه بسیار مهم. حالا جهنمی ها فردای قیامت داد و فریادی که میزنن همینه که لو کنا نسمع و او نعقل. اینجا بحث مرحوم طبرسی علیه الرحمه تا اینجا تمام شد. حالا دو نکته دیگر رو عرض میکنیم. یک نکته این هست که چه چیز مانع میشه که انسان تعقلاتش کم میشه و رشد عقلی براش پیدا نمیشه، چه موانعی هست که رکود عقل میاره و عقل انسان را خمود میکنه. عوامل بسیار هست، چهار تاش را ما حالا با اشاره عرض میکنیم. این عوامل: یک، غضب، دو، شهوت، سه، عجب، چهارم، طمع. اینا از نظر روایات اسلامی همشون حجاب‌هایی هستند برای عقل که نمیگذارن عقل انسان کار بکنه. اما غضب و شهوت، عن علی علیه السلام: زوال العقل بین دواء الشهوت والغضب. حضرت علی علیه السلام فرموده که زوال عقل انسان بین دو چیز هست: انگیزه های شهوانی و انگیزه های خشم. این دو انگیزه ها وقتی برای انسان پیدا بشه، عقل زائل میشه. زوال العقل بین دواء شهوت و الغضب. در هنگام شهوات ممکنه انسان یک کارهایی بکنه که بعد که اون شهوت اطفا شد و خاموش شد و خودش را لعنت بکنه که من این کارا کردم. غضب هم همینطوره، در حال خشم کارهایی ممکنه انسان انجام بده و انجام میدادن که بعدش پشیمان. بعضی ها مثلا دستور یه مرتبه دادن در حال غضب چشم بچهش در آوردن. بعد که خشمش رفته پایین، چه کاری بوده که من کردم؟ چرا خشم این همه مرا اینطور بی عقل کرده بود؟ مثلا یه گزارش بشدن بچت ای کار کرده، فورا دستور داده که چشمش در آوردن، بعدم معلوم شده که اصل گزارش غلط، اصل گزارش نادرست. زوال العقل بین دواء شهوت والغضب. پس انسان خیلی باید مواظب باشه که شهوات پیش میاد و همین هست که خیلی وقتا نمیداشته راه انبیا جلو بره. یا غضب و خشم انسان را دور میکنه از هر حقی. اما عجب بیش بلا آقا جان، آدرس حدیث من اینجا ثبت نکردم، ولی قاعدتا غرر الحکم. بلای سیوم که این بلا عمده حجاب عقل اشخاص بوده در برابر انبیاء علیهم السلام، عجب هست، یعنی خودبینی، رأی خودش بپسنده، فکر خودش بپسنده. چون رأی و فکر خودش را میپسنده، دیگه ارزش برای هیچ استدلالی، هیچ مطلبی، هیچ کسی قائل نباشه. در نهج البلاغه علی علیه السلام در کلمه 212 از کلمات قصار میفرماد: عجب المرء بنفسه احد و حساد عقله. یعنی این عقل انسان حسد ورزها، عقل انسان حسد میورزند، میخوان او را خرد بکنند، شکست بدن. یکی از حسد ورزانی که در برابر عقل انسان میایسته و عقل را میخواد شکست بده، عجب هست. شکست میده بالاخره محسود خودش را. عجب المرء بنفسه احد و حصاد عقله. البته روایات دیگه وقتی ملاحظه بفرمایید همه اینها بیشتر میتونید به دست بیارید و هست. اما چهارم، طمع. در کلمه 219 نهج البلاغه، کلمات قصار، اونجا حضرت میفرماید اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، یعنی بیشتر لغزشگاه های خردها که لغزش برشون پیدا میشه کجا هست؟ زیر برق های طمع ها هست. یعنی یه طمعی پیدا میشه، یه برقی میزنه، شعله ای ازش پیدا میشه، اونجا انسان گول میخوره که طمعی براش پیدا شده. اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع. حالا در گذشته دنیا این عوامل با عوامل دیگه، حالا هم همینطور برای انسان پیش میاد، مخصوصا عجب، شهوت، طمع، اینا خیلی خطرناک است. طمع رسیدن به مقام، طمع رسیدن به جاه، ریاست ها و همینطور عجب و خودبینی ها، اینا عمده عاملیه که نمیگذره که حرف انبیا انسان تعقل بکنه یا عمل بکنه خدای نخواسته. فاعترفوا بذنبهم، بعد میفرماد که فردای قیامت اعتراف میکنن به گناهشون، خودشون اعتراف میکنن. فی ذلک الوقت الذی لا ينفعهم فیه الاقرار والاعتراف، در اون وقتی که دیگه اقرار و اعتراف نتیجه ای نداره، اونجا اقرار میکنن که بله ما نشنیدیم، فکر نکردیم، اما اونجا چه نتیجه ای داره؟ ولی لطفش حالا هست. حالا اگه انسان دل بیدار داشته باشه که اونجا ایتو صحنه ای براش پیش میاد و واقعا تسلیم قرآن باشه همونطوری که خیلی ها هستن، این همین حالا تربیت میشه دیگه که نکنه اون صحنه براش پیش بیاد. اما همه اینها وابسته به اینه که حالا انسان تسلیم قرآن باشه. بعد می فرمان که کلمه اقرار و اعتراف اینا تقریبا یه معنا داره، خیلی وقتا هم اصلا یه معنا براش لغویین ذکر کردن، ولیکن تفاوتی که داره از نظر اشتقاق اینه که ول اقرار مشتق من قرر شیء یقر قرارا اذا ثبت، وقتی یه چیزی ثابت و پابرجا باشه عرب میگه قرر، قرر. یه وقت در شرح حالی که از علما میخوندم که سوار دریا بود و دریا طوفانی شد، همه وحش بزرگ بلند شد، آمد کنار کشتی ایستاد، خطاب کرد به دریا، گفت قرری، یعنی ثابت باش. دریا فورا آرام شد در اثر نفس پاکی که او داشت و قدرت ولایی که داشت، ثابت ماند. قرری یعنی ثابت باش، این تزلزل و اضطراب رو نداشته باش. حالا اینجا قررشی یقر و قرارن اذا ثبته، و وقت اقرار که میره باب افعال، یعنی اثبات، اثبات مطلبی رو میکنه. ول اعتراف مأخوذ من المعرفه، اما اعتراف از معرفت گرفته شده دیگه، ثلاثی مجردش عرف یعرف و معرفتن هست. و وقت لازمش اینه، شیخ طوسی علیه الرحمه در تبیان که تفسیر شریفشون هست، مرحوم تبرسی هم بیشتر مطالب رو از همونجا میگیرن، اونجا ایشون میفرمان که اقرار با معرفت فرقش اینه که اعتراف، اعتراف بعد از معرفت هست، یعنی وقتی انسان شناخت و اعتراف پیدا کرده و قلبش هم مطلبی رو پذیرفته، حالا که به زبان میاره میگیم اعتراف، ولی ممکنه کسی یه مطلبی را اقرار بکنه اما نشناخته باشه، قلبش همراه نباشه، اقرار کرده اما اعتراف میفرمان اسم او نیست. حالا اینجا میفرماد فاعترفوا بذنبه، یعنی حالا دیگه خوب شناختن خودشون را که گناهکار هست، زبانشون همراهه، قلبشون هم همراه، خوب فهمیدن. فاعترفوا، چون مأخوذ از معرفت شده. بعد میفرمان و ذنب، فاعترفوا بذنبه، و ذنب مصدر لا یسنا ولا یجمع، و متا جمعه فلاختلاف جنسه. میفرمان کلمه ذنب مصدر است، تثنیه نداره، جمع نداره. خب وقتی که تثنیه و جمع نداره پس چرا ذنوب استعمال میکنن؟ میفرمان این که میگیم جمع نداره نکته ای درش لحاظ شده که میگیم جمع نداره، و اونجایی که جمع میبندن نکته دیگری داره. اینی که ما میگیم جمع ندارد یعنی مفردش به اعتبار یک معنا جمع نداره. مثلا گناه غیبت این رو در نظر بگیرید، یه گناه غیبت کرده ای زنبون، صد تا گناه غیبت هم باز بکند عرب به همش میگه ذنب، نمیگه ذنوب، یعنی نمیگه چند تا غیبت و گناه غیبت کلمه ذنوب را استعمال بکنه، این نیست. پس ذنب مفردون لا یسنا ولا یجمع، یه غیبت باشه ذنبون، دو تا باشه ذنبون، سه تا باشه ذنب، ذنوب نمیگن. اما اگه چند تا گناه مختلف الجنس باشه، العیاذ بالله، گناه مثلا بی عفتی داره، غیبت داره، دروغ داره، گناه دیگه هم داره که جنسشون مختلفه، اونجا میگن ذنوب. پس ذنب لا یسنا ولا یجمع و متا جمعه فلاختلاف جنسه، نه اینکه افراد یه جنس باشه، که جمع معمولا مال افراد یه جنس هست، ولی چون افراد جنس اینجا حساب نمیشه که جمع ببندن پس میگیم لا یسنا ولا یجمع. فسحقا لاصحاب السعیر، سحق را همونطوری که قبلا خوندیم این تخفیف یافته از اسحقهم الله اسحاقا هست، اینطور شد دیگه که مفعول مطلق هست و مصدر باب افعال هست و چیزهایی داشته و حذف شده و حالا شده یک کلمه سحقنی فقط. معناش اینه هازا دعا اون علیهم، یعنی این نفرین به اونها هست. کلمه دعا اگه بعدش بگن له، یعنی دعای خوب بهش کرد، ولی اگه گفتن دعا اون علیه یعنی نفرین بهش کرد. هازا دعا اون علیهم ای اسحقهم الله و ابعدهم من النجات سحقا، ای دور کند خدا اونها را از نجات، دور کردنی. این معنای سحقن به تنهاست. و اذا قیل ما وجه اعترافهم به ذنب مع ما علیهم من الفضیحه، اگر کسی سوال بکنه که خب جهنمی ها با اون رسوایی که براشون پیش میاد وقتی که اعتراف بکنند چرا اعتراف میکنند؟ اینا که اونجا میبینن خیلی رسوایی داره که بگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. خب با این همه رسوایی که اثرش هست چرا این اقرار و اعتراف را میکنن؟ میفرمان جوابش اینه که اونجا ایتو نیست که فرق داشته باشه. اعتراف بکنن فضیحت و رسوایی هست، اعتراف نکنن فضیحت و رسوایی هست، هیچ فرق نداره اونجا براشون. برای حالا در تربیت حالا فرق داره، بیانش حالا مؤثره، اما اونجا که قرار میگیرن دیگه هر دوش یکیه. اقرار بکنن رسوایی کامل هست، اقرار نکنند رسوایی کامل هست. یعنی یه طوریه که اقرار نکنن میشه گفت چرا اقرار نمیکنید؟ شما که این همه رسوا هستی چرا اقرار نمیکنید؟ اقرارم بکنن اینه که چرا اقرار کردی؟ هیچ تفاوتی نداره. اینا که میفرمان اذا قیل ما وجه اعترافهم بالذنب مع ما علیهم من الفضیحه، با اینکه خیلی رسوایی براشون پیش میاد بیهی، یعنی به این اعتراف، فل جواب انهم قد علموا حصولهم علی الفضیحه، جواب که داده میشه از این کلمه بیهی جواب داده میشه. یه کلمه بیهی الان خوندیم، یعنی این اعتراف رسواشون خیلی میکنه. جواب اینه که نه، این اثری نداره، این بیهی دیگه اونجا اثری نداره. اینا میدونن که فضاحت و رسواشون هست. اعترفو اولم یعترفو فلیس یدعوهم الى احد الامرین الا مثل ما یدعوهم الى الاخر، دعوت نمیکنه اونها را به یک طرف که مثلا اقرار نکن یا اقرار بکن، مگر مثل اونی که دعوت میکنه او را به طرف دیگری. یعنی دعوت به اقرار و دعوت به عدم اقرار دوتاش مثل همه، هیچ فرقی نداره، چه این چه اون. فی انه لا فرج فیه، در این که هیچ فرجی درش نیست، هیچ نجاتی درش نیست. فاستوى الامران علیهم الاعتراف و ترک الاعتراف و الجزع و ترک الجزع، هیچ فرقی وقتی که نداره. خب حالا یا این یا اون، هر کدوم باشه دیگه این سؤالی نداره. آیات شریفه بعد، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير و اسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور امنتم. همینجا بحث ادبی داریم. القراءه، قرأ ابن کثیر النشور و امنتم. ابن کثیر که از قراء سبعه هست که قبلا اسمش را خونده این، در قرائتش خونده است و الیه نشور و امنتم. دو نکته اینجا در قرائت او لحاظ شده، یکی وصل، یعنی اگه وقف خونده بشود ابن کثیر اینطوری که حالا میگیم نخونده، اگه خوندیم و الیه نشور تمام شد، این قرائتی که میخوایم بگیم اینجا نیست. اما اگه به وصل بخونیم و الیه نشور رو بخوایم فورا بعدش بخونیم، اینجا ابن کثیر یک قرائت داره، قرائت و امنتم. این که کلمه نشور را ذکر میکنیم برای بیان همینه که یعنی وقتی همراه هست، او وقت وقتی همراه شد، همزه امنتم که همزه اول باشه ابدال به واو کرده، خونده است النشور و امنتم. و قرأ ابو جعفر و نافع و ابو عمرو و یعقوب به همزه واحده، چهار نفر قاری دیگر که دو تاشون جزء قراء سبعه هستند، نافع از قراء سبعه، ابو عمرو از قراء سبعه، ابو جعفر و یعقوب از غیر از قراء سبعه هستند، اینا خونده اند به همزه واحده ممدوده، اینا خونده اند آمنتم به یه همزه، اما همزه ممدوده، آمنتم. کاری که اینا کردند اینه که وهو تحقیق الهمزه الاولى و تخفیف الثانیه، اینا همزه اول را تثبیت کردند، یعنی به جای خودش نگهش داشتند، خونده اندش. تحقیق در برابر تخفیف هست، یعنی به جای خودش باشه، خونده بشه. همزه اولا را تحقیق کرده اند، ولی همزه دویم را چه کار کرده اند؟ تخفیف. تخفیف را چطور کرده اند؟ تخفیف و ثانیه، به انتج ال بین بین، تخفیف، حالا بعدن هم میاد در الحجه، بین بین هست. یعنی نه الف میخونند نه همزه میخونند، یه چیزی که بین الف و همزه هست اینطور، که حالا میاد بعدن. به انتوج ال بین بین و قرأ الباقون امنتم، ولی بقیه قرا که الان قرآن مجید که به قرائت عاصم ما میخونیم و عرض کردیم به قرائت عاصم بهترین قرائت هست و منسوب به حضرت علی علیه السلام هست، امنتم هست. الحجه اما الاول فهو تخفیف الهمزه الاولى، کسانی که خونده اند مثل ابن کثیر الیه النشور و امنتم، همزه اولا را تخفیف داده اند. به انجعلت واوا، همزه اول را کردند واو. و هازا فی المنفصل نظیر قولهم فی المتصل توده و جوان فی جمع جعنه. می فرمان که این مثالی که همزه را بکنند به واو، الان اینجا که ما می خونیم در منفصل هست، ولی بعض از جاها هم در متصل داریم. این منفصل و متصل یعنی در یک کلمه و دو کلمه، توجه می فرمایید؟ این و هازا فی المنفصل یعنی در دو کلمه، نه معنای وقف و غیر وقف، این منظورمون نیست دیگه. و هازا یعنی این طرز خوندن در دو کلمه جدای از هم شبیه دارد در متصل، یعنی در اونجایی که یک کلمه داریم که حروفش متصله به همه، اونجا هم گاهی همزش را تبدیل به واو میکنن، ولی اینجا دو کلمه هست یعنی منفصل. این خودش تمام میشه، یک کلمه هست. امنتم امنتم دو کلمه هست دیگه، این اسمش منفصله. حالا در متصل هم داریم، متصل مثل کجا؟ مثل توده. توده اصلش توعده هست، توعده یعنی وقار، متانت، سنگینی. اشخاصی که خیلی با وقار و سنگین هستند میگن توعده، عرب اون حالت وقارشون را توعده میگه. حالا این توعده یک کلمه هست دیگه، متصل حروفش به هم دیگه، عرب گاهی میخونه چی چیز؟ توده. واف به جای همزه میچینه توده. یا جوان فی جمع جعنه، مثل غرفه و غرف. جعنه مثل غرفه، جمعشون میاد غرف و جعن. جعنه یعنی سبدی که عطارها با پوست میپیچند که محکم باشه. این سبدها و کپه هایی که عطارها او وقت داشتند با نی درست میکردند یا با شاخه خرما، برای اینکه ظرفش محکم باشه دورش پوست میگرفتند، این اسمش جعنه بوده. حالا جمعش میاد جعن. جعن همزش متصله، یعنی جزء کلمه هست، گاهی تبدیل به واو میکنن، میکنن جوان. و جوان فی جمع جعنه. من الان یادم آمد که اون روزم یک کلمه لغتی داشتیم که یادمون رفته بود نگاه بکنیم، سحق و سحق. بعد اونجا داشتیم تمب و تمب. تمب یعنی ریسمان، اون ریسمانی که بلند هست و خیمه همراش میبندن، تناب به اصطلاح دیگه. تناب همین تمب و تمب همونه، این معنای اونجا مال گذشته. فَأَمَّلْ هَمْزَةُ الَّتِي هِيَ فَا، تا اینجا که خوندیم راجع به همزه اول بود، همزه ا، اما همزه دویم. فَأَمَّلْ هَمْزَةُ الَّتِي هِيَ فَا، اما او همزه که فاعل فعل هست، من قولهم اَمِنْتُم، که همزه دویمی باشه که فاعش هست. او بعد تخفیف الاولا به قلبها واون، بعد از آنی که تخفیف دادیم اولی را و اون را کردیم واو، حالا فانه، یعنی همزه دوم که فاعل فعله، او چه کارش میتونیم بکنیم وقتی که اون همزه اولی رو کردیم واو؟ فانه یجوز فیه تحقیق و تخفیف، او تحقیق درش جائزه، یعنی میتونیم به شکل همزه بخونیم، میتونیم تخفیف بدیم یعنی به شکل الف یا بین بین که حالا میاد بخونیم. فان حقق، اگه همزه فاعل فعل کلمه را تحقیق کردیم، کان لفظه، وقت لفظ آیه، لفظ کلام خداوند اینطور هستا، یعنی لفظی که ابن کثیر قرائت کرده، این منظورمونه، لفظ وقت اینطور میشه، النشور و امنتم، همزه دومی به حال خودش باقیه دیگه. یا اگه بین بین کسی بتونه بخونه، که حالا ماها خیلی سرمون نمیشه که چطور یک چیزی هم صدای الف بده هم صدای همزه بده، خود اونهایی که استاد قرائت بودن سرشون خیلی خوب میشده که لهجهشون را یه طوری میگرفتن که نه الف دارن میخونن نه همزه، هم ساکن دارن میخونن مثلا هم غیر ساکن، این بین بین بوده، یا اینطور صدایی مثلا یه هم الف میخواستن بخونن هم همزه میخوندن، که حالا میاد بین بین اسمشه. و این خففه، ولی اگه تخفیف دادیم و خواستیم که همزه صرف نباشه، و این خففه در صورتی که تحقیق بخونیم رسما میخونیم و امنتم، همزه را میخونیم، ولی و این خففه کان القیاس ان تجعل بین بین، اگه خواستیم تخفیف بخونیم، قاعده زبان عرب اینه که بین بین میخونن. بین بین میخونن یعنی چه؟ اعنی بین الالف و الهمزه، یه چیزی میخونن که نه الف نه همزه، هم الف هم همزه، این اسمش میداریم بین بین. و تحرکها بالفتحه، یه حرکت فتحه هم بهش میدن، مثلا میخونن که بله و منتون اینطور. در همین جا این قیاس این هست که بین بین باشه، ولی بعضی از عرب هستن که همزه بعد از واو را دیگه رسما میخونن الف، و من قال لا هنا کلمرتعو و قلبها الفن کانا ان نشور وامنتم، کسانی که این از ومن مطلب تازه هستا، کسانی که میگویند لا هناکه، این لا هنعکه هست اصلش، جزء یه شعری هست لا هناکه المرتعو، حالا اصلش لا هنعکه بوده، ولی شاعر رسما خونده چی چیز؟ خونده هناکه، همزه را رسما کرده الف، لا هناکه المرتعو، یعنی مرتع و چراگاه برد گوارا نباشه به اون حیوان مثلا یا به هر کس که گفته در شعر خودش. و قلبها الفا، او رسما همزه را قلب به الف کرده. حالا بنابر قول اونا آیه را چطور باید بخونیم؟ کان القیاس ان یقول هنا ان نشور وامنتم، بنابر این باید این تو بخونن به قلبها الفا محزه، رسما بکنیمش الف. و سیبویه یجیز و هازل قلب فشیر، سیبویه این قلب را که رسمن یه همزه ای بکنن به الف محض در شعر اجازه داده. و غیر حال سعه، در جایی که زیق باشه، هر جا زیقی هست اجازه داده، اما در حال سعه انسان همینطور بخواه یه همزه ای را بکنه به الف اجازه داده نشده. حالا بحث ادبیش دنباله داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.